بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به درکعت صلات عشق. بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی و صمیمی شبکه سه سیما، سلام، وقتتون بخیر. اینجا سمت خداست که از شبکه سه سیما تقدیم حضورتون میشه. تبریک میگم ولادت با سعادت امام حسین علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان. انشاءالله در هر کجا که هستید در مسیر آموزه های دینمون قدم بردارید. امروز یک شنبه است و به رسم یک شنبه ها جناب آقای دکتر رفیعی مهمان سمت خدا هستند. آقا سلام علیکم، ایام مبارکتون باشه.
سلام علیکم، این موالید با برکت بر شما و بینندگان عزیز هم انشاءالله مبارک باشه.
خیلی متشکرم. خدمت دوستان عزیزمون عرض بکنم، ما یک شنبه ها با جناب آقای دکتر رفیعی بحث عبادت رو داریم و آسیب های عبادت رو. منتها قبل از اینکه به بحث اصلیمون بپردازیم، من میخوام خواهش بکنم از جناب آقای دکتر رفیعی که مقداری از فضایل امام حسین علیه السلام برامون بگن.
عرض میکنم که ضمن تبریک مجدد میلاد حضرت ابا عبدالله علیه السلام و فرزند بزرگوارشون امام سجاد و برادر بزرگوارشون حضرت ابوالفضل العباس علیهم السلام، خوب است همین مطلبی که شما اشاره کردید در رابطه با بحثمون هم باشه، چون ابعاد زندگی امام حسین علیه السلام خیلی گسترده است. ولی از اونجایی که بحث یک شنبه های ما در رابطه با عبادت هست، در همین جهت من نکاتی رو اشاره کنم. درباره امام حسین علیه السلام بیشتر اون شخصیت شجاعت امام حسین، عزت امام حسین، نبرد امام حسین، مبارزه با ظلم امام حسین در واقع برجسته بوده و مطرح شده و حقم همینه. اما ممکنه بعضن از اون بعد عبادی غفلت شده باشه. ما اگر یه نگاهی به زندگی حضرت ابو عبدالله علیه السلام داشته باشیم، مخصوصا قبل از عاشورا، میدونید شاید 90% کتاب‌ها، سخنران‌ها، افراد وقتی راجع به امام حسین میان صحبت کنن، میرن تو اون یک روز عاشورا، که این شاید درستم باشه، بالاخره مظهری است و با قیام عاشوراست که اسلام ماندگار شده. ولی این شخصیت بزرگوار 55 سال قبل از عاشورا هم تو این جامعه زندگی کرده. یه نگاهی به امام حسین قبل از عاشورا، نه عاشورا، یه نگاهی به امام حسین قبل از عاشورا ما رو تو این فضا میبرد که بیشتر با ایشون آشنا باشیم. به عنوان نمونه شما همین دعای عرفه حضرت ابا عبدالله رو ببینید و کلمات بلندی که در این دعا به کار رفته و اون اشکی که ابا عبدالله دارد، مثل مشکی که درشو باز کرده باشن اینطوری اشک می‌ریخت و گریه می‌کرد و با خدا، با اون شیوه خاص که شیوه ابا عبدالله یک درس، ابتدا خدا رو بالا می‌بره بعد خود رو پایین میاره. هی شروع می‌کنه تو نعمت دادی من خطا کردم، تو علم داری اما من این علمو نادیده گرفتم، تو این کارو کردی، هی به هر حال عظمت‌های خدا رو مطرح میکنه، هی اون در واقع دائما حضرت ابو عبدالله اون صغیر بودن و حقیر بودن بنده رو، چون میدونید هرچی این فاصله زیاد شد، هرچی فاصله غنی بودن و فقیر بودن ما، یعنی خدا رفت بالا و اومد این پایین که حقم همینه، این موجب میشه بعد اون الفت ایجاد بشه. اون وقت شروع میکنه به اون دعای ارزشمند و اون سیره‌ای که از حضرت ابا عبدالله نقل شده است در حجشون، در طوافشون، در رسیدگی به امور مردمشون، در بار از دوش مردم برداشتن، یعنی یک مظهر عبادت کامل و تام. لذا نقل شده است وقتی که بدن حضرت ابا عبدالله مثلا عصر عاشورا افتاد گودی قتلگاه و بعد که اومدن دفن کنن، بعضی سوال میکردن از امام سجاد که این زخما روی بدن خب زیادم بوده مشخصه، ولی بعضی از این زخما ظاهرا مال عاشورا نیست، بعضی از این در واقع پینه هایی که این بدن داره، بعضی از این در واقع کوبیدگی هایی که این بدن داره. امام فرمودن بله، اینا آثار انبان هایی است که پدرم به دوش میکشید و در خانه فقرا میبرد. این بعد عبادی حضرت عباد. روز عاشورا هم شما میبینید دیگه، حضرت ابا عبدالله از مدینه میاد بیرون، قرآن میخونه، وارد مکه میشه قرآن میخونه، سحره عاشورا، اصلا شب عاشورا برای چی مهلت گرفت؟ با فرض اینکه شما میدانید شهادت بالاترین چیزه، بله. و در روایت داریم فوق هر چیزی نیکی هست جز شهادت که دیگه بالاتر از اون ما فوز عظیم. اون وقت با این فرض به برادرشون حضرت ابوالفضل میفرمایند برو امشب رو مهلت بگیر. چرا برادر مهلت؟ چه فرق میکنه جنگ عصر تاسوعا واقع بشه یا صبح عاشورا؟ میفرماید انی احب الصلاح و الاستغفار و دعا و تلاوت القرآن، من دعا و نماز و استغفار دوست دارم و میخوام امشب رو به این در واقع بپردازم. آمد یه وقتی حضرت ابو عبدالله دیدن اسامه، اینم میخوام عرض کنم چون در برنامه هفته قبل اشاره کردیم عبادت که میگیم فوراً ذهن رو نماز و اینا نره، تعمیم داره. اومد دیدن اسامه. اسامه خب از اصحاب پیغمبر، میدونید فرمانده جوانی است که پیغمبر رو انتخابش کرد، دیگه حالا پیر شده بود و یه مقداری هم بیمار، در حال احتضار بود. آقا تا نشستن کنارش دیدن که اسامه ناراحته، راحت نیست و این ناراحتی از ناراحتی درد و بیماری نیست، مثل اینکه ناراحتی درونی داره. فرمودن اسامه چیه، مشکلت چیه؟ گفت آقا یه قرضی دارم، از مرگ نمیترسم، اما زن و بچه هم با این قرض چه کنن؟ آقا فرمودن من قبول میکنم، بدون اینکه سوال کنن چقدر است. بعد من گفت 60,000 درهمه، نوشتن حضرت ابو عبدالله علیه السلام این در واقع پول رو پرداختن. و یه نکته دیگه هم من عرض کنم، باز تکمیل بحث های هفته گذشته که عبادت عامه، امام سجاد علیه السلام میفرماید پدرم آخرین لحظاتی که هنوز دیگه به هر حال بدنش غرق خون بود و تیرهایی هم خورده بود و تعبیر امام سجاد اینه، میگه همه دیگه شهید شده بودن، فقط پدرم مانده بود، اونم با بدن مجروح، ولی خب هنوز سرپا بود به قول خودم امام حسین. آمدن تو خیمه، منو در آغوش گرفتن، فرمودن پسرم بیا اون دعایی که مادرم زهرا به ما یاد داده با هم بخوان. یه دعایی رو که هست معروف خواندن. بعد منظورم اینجاست، فرمود پسرم من دارم میرم، شاید این ملاقات آخر باشه، ولی یه نصیحتی بهت میکنم، ایاک و ظلم من لا ناصر له الا الله، مواظب باش تو زندگی از ظلم کردن به کسی که پارتی نداره، یاوری جز خدا نداره. ظلم مطلقا بده و مخصوصا به کسی که دستش به جای بند نیست. از ظلم به کسی که یاوری جز خدا نداره بپرهیز. ببینید اینا همه مظهر ابو، یعنی حق الناس رو توجه داره. امام حسین روزی که رسید به سرزمین کربلا، بعضی نوشتن اول سوالی که کرد پرسید این زمین مال کیه؟ گفتن فلانی پول داد خرید و ملک شخصی شد، بعد خیمه زد. اینا میرسونه اهمیت به حق الناس، اهمیت به ظلم نکردن، اهمیت به رسیدگی به امور مردم. در کنارش هم ظهر عاشورا و ایستاد توی میدان نبرد نماز خواند. این بود عبادی که حالا من به هر حال مجموعه خدمت شما اشاره کردم.
خیلی ممنون، متشکرم. حاجی که صحبت میکردن من داشتم با خودم فکر میکردم که امامان معصوم ما، حضرات معصومین علیهم السلام، پیشوایان ما هستند و اومدن که مسیر رو به ما نشون بدن، مسیری که باید گام به گام توش حرکت کرد و مراقب بیراه ها بود، مسیری که منتهی میشه به سمت خدا. همچنان همراه شما هستیم از تهران، شبکه 3 سیما، برنامه سمت خدا تقدیم حضورتون میشه. خواهش میکنم از بینندگان عزیز و ارجمندمون که تا امروز برنامه رو همراهی کردن، حتما نظر، انتقاد و پیشنهاد خودشون رو در مورد فضای برنامه سمت خدا با تلفن‌های رابطومی شبکه 3 سیما و رابطومی سازمان در میون بگذارن. خوشحال میشیم که نظرات شما رو داشته باشیم تا برنامه تقدیم حضورتون بشه که شما میخواید. یک بار دیگه میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام رو به حضورتون تبریک و شاد باش میگم. در مورد سیره عبادی امام حسین علیه السلام، امام سجاد علیه السلام صحبت کردیم. اما برمیگردیم به بحث اصلیمون تو همین فضا در مورد عبادت. آسیب‌های عبادت رو بررسی کردیم تو جلسات گذشته و امروز بناست که به یک مسئله بپردازیم، شاید شما هم بارها باهاش برخورد کردید، بحث قبولی عبادت. که وقتایی عبادتمون صحیحه، یه وقتایی عبادتمون قبوله، یه وقتایی صحیح هست شاید قبول نباشه. آیا چون این چیزی داریم یا نداریم؟ این موضوع اصلی گفتگو من با آقای دکتر رفیع خواهد بود.
بله، ببینید در بحث عبادت همونطور که اشاره شد یه شرایط صحتی داریم. مثلا مطرح میشه لباس آدم باید قصبی نباشه. شما یه نخ قصبی هم به لباس اگه تعمدن کسی داشته باشه نمازش صحیح نیست. یا مطرح هستش که باید لباس شما پاک باشه. اگر شما با لباس نجس اصلا یه نماز با حالی هم خواندی حال هم خیلی بردی، یعنی بعد میگم ببخشید این نماز صحیح نیست اصلا چون لباس نجس بود. یا وضو، یه کسی اصلا یه حال خوشی هم پیدا کرد تو نمازو بعد فهمید که مثلا این در طول نماز وضو نداشته،
جایی که ایستاده مثلا،
آره مثلا جایی که ایستاده غصبی است، یا محل سجده، حالا چون محل نماز خود شرطش نیست پاک باشه ولی محل سجده پاک نیست. خب اینا رو که الان بحث ما نیست، بحث احکام است و به الحمدلله شما هم برنامه‌ای براش داشتید ان شاء الله در آینده هم خواهید داشت. اما ما گاهی برخورد میکنیم به یه تعابیر تو روایاتمون که اونا رو فقها فتوا روش ندادن، نفرمودن خب حالا که روایت داره این میگه نماز درست نیست. ولی در مباحث اخلاقی که میان آقا عبادت منهای اینها قبول نیست. ولذا امیرالمومنین علیه السلام میفرماید کونو علی قبول العمل اشد عنایتا منکم علی العمل. اینقدری که به قبولی عمل اهمیت میدید بیش از اون چیزی باشه که به خود عمل اهمیت میدید. ببینید چی این عمل رو مقبول میکنه. شما برخورد کردید دیگه، تو روایت میگه فلان ویژگی باعث میشه نماز قبول نباشه، فلان ویژگی باعث میشه که 40 روز نماز انسان بالا نره، یعنی صحیح نیست. چرا؟ تکلیف از من ساقطه. این نماز قضا داره؟ نه قضا هم نداره، اما یه غیبتی کرده ایشون، این غیبت مانع از نمره 20 یا نمره 18 تو این عبادت شده. دقت میفرمایید، من اگر بخوام یه دستبندی خدمت شما داشته باشم به نظرم بتونیم شرایط قبولی عمل رو به چند شاخه تقسیم کنیم.
یعنی در واقع دکتر میخواید بگید که یه سری اعمالی هستن که باعث میشن که عبادت رو قبول
نشه، یا اعمال یا یک فقدان یک سری کارها، گاهی هم نه یه چیزی ایجابی نیست سلبیه، آره این باعث میشه که. اگه بخوام یه دستبندی بکنیم شاید بتونیم چند دسته رو حالا به اختصار اشاره کنیم. یکی مسائل اعتقادی، بعضی از مسائل اعتقادی باعث می شود عمل قبول نباشه. ببینید شما در قرآن کریم می خونید انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. مساجد رو کسانی تعمیر می کنند، کسانی آباد می کنند که ایمان به خدا و ایمان به قیامت داشته باشند. الان یکی صحبت که آقا من دلم خواهد 5 میلیون برای مسجد بدم، میگیم برای چی؟ میگیم اصلا مسلمون نیستم، من خدا رو هم قبول ندارم، دلم میخواد محلمون فرض کنید که خاک و خل توشه، هی ماشین میاد میره، میخوام زودتر این سرپا بشه مسلمان ها توش نماز بخونن، من میخوام 10 میلیون بدم، این کار خوبی هست، یه پولم داده. ولی اعتقاد نیست. ما داشتیم دیگه، طرف آمده بود توی جنگ خوبم میجنگید، حتی پیغمبر دعاشم کرد چون قشنگ میجنگید، ولی خودش گفت من صرفا آمدم برای این که نشون بدم میتونم، من نه پیغمبر رو قبول دارم، نه عرض میکنم که اعتقادی به رسالتش دارم، نه اعتقادی به قرآن دارم. من یه جریان خدمتتون بگم جالبه، رسول خدا میرفت برای جنگ بدر. خب در جنگ بدر هم میدونید هم اولین جنگه، هم مسلمان ها در ضعفن، هم بالاخره اونا تعدادشون یه قدری بیشتره، اونا تقریبا 3 برابر بودن، اینا 313 تا 1/3. و شما میدونید جنگ بعد مسلمان ها اکثرا پیاده بودن، حتی مرکب سواری تعداد انگشت شمار بود، شمشیر نبود به تعداد، به تعداد شمشیر بعضی توپ دستی داشتن تو این جنگ بدر، ولی احد نرز بهتر شد. همینطور که پیغمبر داره میره یه وقت 2 تا سوار از کوه اومدن پایین و حضرت احساس کرد اینا دشمن نیستن، چون دشمن اینطوری نمیاد، ولی غرق در سلاح اینها کلاخود زره سلاح اومدن جلو و سلام کردن. حضرت من انتما، شما کی هستید؟ اسمشون رو یکی گفت من قیسم، یکی هم یکی دیگه. حضرت فرمودن که خب فرمایش مثلا به تعبیر گفتن یا رسول الله ما معتقد به خدا نیستیم، مشرکیم، رسالت شما رو هم قبول ندهیم، ما جنگجوی آزادیم، ما در جنگ ها میریم تو هر جبهه‌ای که بهمون پول بده کمک میکنیم، شما اگه حاضرید حاضریم بیاییم برای شما بجنگیم. دو حالت داره دیگه، یا شکست میخورید یا پیروز. اگه شکست خوردید هیچ، اگه پیروز ما غنیمت بدید. مثلا اینایی که مثلا فرض کنید توی جاده وایسادن، حالا مثلا جاده اتوبان، این یدکش ماشینی که خراب بشه، این وقتی ماشین شما خراب میشه یاد پای میگه ببخشید شما نماز میخونی، اعتقادت چی چیه، مذهبت چیه، مسلمونی، مسیح، سوال که نمیکنه. آقا ما کارمون جنگیدن. رسول خدا نگاه کرد فرمودن نه، من در جنگی که برای خدا میکنم از دو بی خدا کمک نمیگیرم. میخواید مسلمان شید بیایید، نمیخواید یکیشون مسلمان شد اومد یکی هم رفت. این خیلی مهمه. ببینید اینی که ما در قرآن میخونیم من عمل صالحا من ذکر او انثى، هر که کار خیر انجام بده مرد یا زن، و هو مؤمن. شما غالبا تو قرآن ببینید کنار عمل صالح ایمانه. پس یک شرط قبولی عمل اعتقاده. دقت می‌فرمایید؟ اینکه باور داشته باشه آدم.
همین شبیه نیت نیست؟
چرا؟ شبیه نیت منتها یک کمی جوندارتر، به این معنا که در واقع اصل و مبنا رو قبول داشته باشه. این یک. شرط دوم که این خیلی مهمه و مبتلا به مسئله اخلاقی است. یک سری کارهای در واقع ضد ارزشی و کارهای نادرست تو روایت داریم عمل انسان رو از بین میبره. مثلا در حدیث میخوانیم که اگر یک کسی غیبت کنه نمازش حفظ میشه. اگر کسی الان در ماه رمضان کسی روزه از غیبت کنه روزش باطله؟ نه، هیچ کس ننوشته روزه باطله، چون از مفترات غیبت نیست، ولی یقینا ثواب اون روزه رو پایین میاره. سابق ها میگن که وقتی میخواستن افطار کنن، خب مثل حالا خیلی روشن نبود اذان و اینا که کی اذان میشه و اینا، بعضی برای اینکه اطمینان کنن میگن خدمت پیغمبر، یا رسول الله افطار شده مثلا، حضرت میفرمود بله، برید به دیگرانم خبر بدید. یه روز یه خانم اومد گفتش که یا رسول الله دخترم میخواد افطار کنه، روزه است، شما اجازه میفرمایید؟ حضرت میفرمود روزه نیست. چرا روزه است؟ خودم که نه آب خورده نه غذا خورده. فرمود گوشه دهانش نگاه کنه، تکه های گوشتی، چی هست؟ چیزی نخورده. اینا دقت کردن بله هست، حضرت میفرمود غیبت فلانی رو کرده و این در واقع تکای گوش، همونی که قرآن میفرماید. من تا یه چیزی بگم، الان بینندگان میگن ما که هرچی غیبتمون دهانمون چی نمیاد. این قدرت تصرف پیغمبر است. یک باطنی رو چیکار کرد؟ ظاهر کرد. مثل همونه که امام به طرف فرمود نگاه کن از بین انگشتان کنار کعبه. ببین بعضیا انسانن، بعضیا حیوانن. این قدرت تصرف پیغمبره. و رسول خدا هم نمیخواست بفرماید که تو روزت از نظر به اصطلاح شرعی صحیح نیست، میخواست بفرماید قبول نیست. و لذا بعضی از اوقات مباحث اخلاقی است که این خیلی مهمه که ما در روایاتمون برخورد میکنیم که اگر کسی فرض میکنیم که با زبانش دیگران رو آزار بده، آزار دادن با زبان باعث میشود که عملش قبول نباشه.
طبقه دکتر میخواید بگید که ما عبادات ما توأم با گناه و نافرمانی نباشه دیگه، بله، یعنی با هم جمع نمیشن، منافات دارن.
عبارت دیگر هم این نکته، هم این نکته که در واقع مخصوصا چسبیده به اون عمل، به عبارت دیگر گاهی یه چیزی نیاد که اون عمل رو اثرش رو از بین ببره و اون جایگاه ارزشش رو پایین بیاره. این همون بحثه. ببینید خود قرآن هم میفرماید انما یتقبل الله من المتقین، خدا عمل رو از انسان با تقوا قبول میکنه. شما این قصه رو شنیدید دیگه، معروف هاش، بینندگان ما شنیدن، طرف دزدی میکرد و انفاق میکرد،
بله.
بعد که امام صادق علیه تذکر بشه گفت آقا خب دزدی یه گناه، ولی انفاق که میکنم ده برابر میشه دیگه، بالاخره همیشه من نه تا از خدا طلبکارم دیگه، من یه دزدی میکنم جزا و سیئات سیئه، ولی انفاق میکنم من جا بالحسنه فلو عشر امثالها. آقا فرمودن اصلا تو توی مبادی مشکل دارید، توی تصور اولیه مال سرقت شده قابل انفاق نیست. اصلا اصل عملی که میگه ده برابر میشه اونیست که از راه حلال باشه. من میشناسم اون طرف مثلا فرض کنم میگه آقا این پول قلابیه، خب میندازیم تو حرم. آقا این اصلا روغن ریخته نه، از میکنه این پول قلابیه،
قابلیت
نداره. یا فرض میکنیم که یه چیزی رو گم میکنه، مثلا شب جمعه توی مناسبت میگه دیگه پیدا نشد، باشه نظر امام حسین. نه، تا
قابلیت خیلی مهمه و لذاست که شما میبینید که در وجود در روایات ما این تعبیر آمده است که وقتی انسان کاری رو انجام میده باید توجه به اون جنبه تقوا و ریشه و در واقع صالح بودن عملم داشته باشه.
بله بسیار متشکرم. من یک سوالی میخوام از محضر آقای دکتر رفیعی بپرسم. من تا پیشنهاد میکنم که اگر شما موافق باشن سری بزنیم به دوستانمون در اتاق فرمان، برگردیم انشالله با ادامه بحث در محضر شما دوستان عزیز باشین. اینجا شبکه 3 و این برنامه سمت خداست. خیلی خوشحالیم که در این روز بسیار قشنگ، این روز بسیار عزیز و فرخنده در سال روز میلاد امام حسین علیه السلام همراه شما هستیم و در کنار شما. سوالی که میخواستم از جناب دکتر رفیع بپرسم این بود، بارها و بارها پیش اومده، شاید در ذهن شما هم الان این سوال به وجود اومده باشه، بعد از اینکه عملمون قبول نشد، مثلا گفتن تو 40 روز این عمل پذیرفته نمیشه، بعضی میگن خیلی خب 40 روز که پذیرفته نیست، پس دیگه این عمل انجام ندیم، مثلا تو 40 روز دیگه نماز نخونیم. بعضیا این سوال در ذهنشون هست، چه پاسخی دارید برای شاید دکتر رفیع؟
ببینید، من این حدیث بخونم به خدمت از پیامبر اکرم، رسول خدا هم من اقتاب مسلمن او مسلمه، کسی غیبت یه مرد مسلمان یا زن مسلمان رو انجام بده، لم یقبل الله صلاته ولا صيامه 40 یوم و لیله، خدا نمازش رو 40 روز قبول نمیکنه. الا ان یغفر له صاحبه، مگر اینکه طلب مغفرت کنه یا اون طرف اینو ببخشه. این فرمایش که شما میکنید درست مثل اینه که میگه که یه نماز مسجد حرام بخونه 100,000 برابره، خب 5 تا نماز میکنیم میشه 500,000 برابر، دیگه تعطیل. نه، اینی که گفتن اگر کسی عملی انجام بده تا چی، مثلا لقمه حرام بخوره تا 40 روز عملش مقبول نیست، خب بگیم تا 40 روز که نیست، بعد 40 روز دیگه شروع میکنیم دیگه. نه، اینطور نیست. اولا استغفار، وقتی انسان استغفر الله ربی و اتوب الیه، وقتی غیبتی کردم، خود استغفار پوشش میده، از بین میبره اون قضیه. ثانیا اینجور روایات کنایه از اهمیت توجه میخواد بده،
حواست باشه،
میخواد بفرماید که شما ببینید الان یه ماشین تو جاده میگن اگر مثلا تربیات 40 روز میگیریمش، اینو جریمش میکنیم و دیگه نمیذاریم از پارکینگ بیاد بیرون. این برای توجهی که شما تو طرح نیا. حالا شما اومدی یه راننده آژانسی هستی یا مثلا یه آدمی هستی، کار داری، برنامه‌ای داری، بالاخره راه که داره، میشه بری خدمت اون مسئول و اون بگی من اشتباه کردم ببخشید، یه راهکاری برای این که این ماشین بیاد. این همه این توجه به این نکته هست و این رو همینجا باید طبقه توجه داشته باشیم که بالاترین راهی که از این بنبست شاید انسان رو بیرون میاره همون مسئله استغفار و طلب مغفرت. و از اون طرف هم ما بعضی روایت داریم کسی فلان کاری بکنه مثل روزیست که از مادر متولد شده. خب اینا رو باید کنار هم دید.
بله، همینطوره.
این یه نکته. در ادامه بحثی که تقدیمتون میکردیم دو تا شرط رو گفتیم دیگه، شرط بله، اخلاقی و اعتقادی. یه شرط سومی هم که من اجمالا الان باز اشاره شد بهش، اون بحث اجتماعی است. یعنی اینه که در روایات ما داریم ایاک و هجران اخیک، بپرهیز از قهر کردن با مردم. و ان العمل، عملی که انسان انجام میده در روایت دارد که با هجران پذیرفته نیست. قهر، من با برادرم قهرم، با فامیلم قهرم. حالا همینجا بعضی سوال میکنم که قهر ما جنبه اعتقادی داره، طرف فاسده، بیدینه، من برم خونش بچم مبتلا به ابتذال میشه. چون ما هر فضایی که باز میکنیم، وقتم ندارم همه شو بگه، ولی باید حاشیه‌هاش هم ببینیم. من اتفاقا دیشب روایت میدم که کسی به خدمت امام کاظم علیه السلام، آقا بهش فرمود فلانی چرا با فلان شخص قدم میزنی، با عبدالرحمن نامی؟ گفت آقا داییمه. فرمود باشه دایید باشه، تو میدونی این خدا رو جسم میدونه و توحیدش اشکال داره و ظالمه، فورا رابطه تو قطع کن. یعنی اینا رو باید با هم ببرید. اینی که میگیم قهر باعث میشه نماز انسان قبول نشه، روزه انسان قبول نشه، نه اونجایی که قهر جنبه اعتقادی دارد. طرف میگه من میرفتم کسی غلامش هم همراهش بود، امام صادق علیه السلام باشون حرکت میکردن، این میخواست غلامش رو صدا بزنه، یه فحشی داد، یه فحش زشتی به غلام. امام فرمودن هازا فراق بینی و من، دیگه با تو کاری ندارم، قطع رابطه کرد، چرا فحش دادی؟ مگر اینکه استغفار کنه، عوض بشه، تغییر کنه. خب باز در روایات ما این تعبیر از امام صادق فرمود عمل از مؤمن پذیرفته نمیشه و هو مزمرن علی اخیه سوء، در صورتی که سوء زن به مردم داشته باشه، یعنی سوء زن، غیبت، یا مثلا داریم ان سوء الخلق یفسد العمل، چطور سرکه عسل رو خراب میکنه، بد خلقی. ما الان داریم تو جامعه آدمایی که هر نماز شب هر دعا هر دعای ندبند، ولی خانواده‌شون میگه آقا یه فیلم تو خونه بیار بذار ببینید چقدر بد اخلاقه، چقدر عبوسه، چقدر تنده، بد خلقی هم داریم عمل رو مثل باطل شدن
عسل توسط سرکه از بین میبره.
حضرت اگه اون عبادتمون عبادت باشه، نه با دوستمون قهر میکنیم، نه بله نه بعد خودمون
این تاثیرش که حالا اگه برسیم آخر برنامه یه اشاره خواهم کرد. خب یه نکته دیگه هم بگم و این بحثو جمع کنیم. یه شرایط اقتصادی هم ما داریم توی عمل. مثلا خود امام رضا علیه السلام میگه هر که نماز بخونه و زکات نده نمازش قبول نیست. گفتن آقا چرا؟ فرمود چون تو خدا تو قرآن هر کجا فرموده نماز، بعدم فرموده زکات. یقیمون از صلا و یعطون از زکات. پس کسی که صلا ولم یزکه، کسی که صلات نماز بخونه اما زکاتشو نده، این در واقع میگه من خمس نمیدم، نماز میخوای برات میخونم، گفت که هر سال بخوای برات گریه میکنم ولی پول بهت نمیدم، من خمس نمیدم، مثلا اعتقادی به خمس ندارم. اول اگه اعتقاد نداشته باشی که انکار ضروری دینه، ولی اگر نه اعتقاد داره عمل نمی کنی، خب بالاخره این نمازی که میخوای بگونی با لباس بدون خمس میشه، حجی که میخوای بری. این مجموعه رو باید با هم دید. همینجا اشاره کنم، ما در روایت داریم کسی که همسرشو آزار میده، کسی زنی داره آزارش میده با زبانش با برخوردش، خب خدا تو قرآن عاشروهن بالمعروف، با همسراتون نیکی و با در واقع معروف برخورد کنید، در روایت دارد اینم باز عبارتش قبول نمیشه. به عبارت دیگر در یک کلمه جمع کنم خدمت بینندگان عزیز و گرامیمون، و اون این که ما برای یک عمل مطلوب یک شرایط قبولی داریم، یک شرایط کمال داریم، یک شرایط رشد. ببینید شما الان ممکنه که بهتون بگن که یه مثلا محصلی که مدرسه میره بگن این مشق رو بنویسی، تکلیف رو انجام بده، ایشون یه کاغذ چک نویسی مثلا قشنگ مثلا رو حل میکنه، تیکه پاره کاغذ، صبح میره آقا این از نظرشون پذیرفته صحیحه دیگه، کارش انجام شده. اما یه وقت نه، یه دفتر شیک خط کشی شده منظم، صورت مسئله با یه رنگ، جواب مسئله با یه رنگ، بالاش هم یه سلام خدمت معلم، این وقتی میاره بعضی برگه هایی که ما تحصیل میکنیم دانشگاه خستگیمون در میره، از بس قشنگ اصلا خود این تیپ سوال پاسخ‌دادن ما رو میبره به این سمت که 25 سال بنیم روش بدیم، ولی بعضی هم خیلی قشنگ جواب داده ولی اونقدر به هم ریخته است. اینی که مثلا داریم بعد از نماز تسبیحات بگید، داریم قبلش اذان اقامه بگید، داریم مثلا توجه کنید، داریم فرض بکنید معطر کنید، اینا که من دارم الان میگم غیر از اون بحث قبلیه، یعنی خود همین هایی میبینی باز ثواب ها رو عطر زدن، لباس سفید پوشیدن، عرض میکنم اذان اقامه گفتن، تسبیحات، دعا. پس ماها تو جامعهمون میتونیم بگیم یه عبادتمون سه تا مرحله داره: صحت، قبولی، کمال. صحتشو تقریبا خیلی هم رعایت میکنیم، حمل و سوره درست باشه، قصی نباشه. قبولی این هستش که در واقع اینایی که اشاره کردم، مثلا در روایت داریم دیگه، اگر کسی امام معصوم رو قبول نداره، منکر ولایت، منکر ولایت. خب ما داشتیم در بنی امیه بعضیشون امام جماعت بودن، نماز هم میخوندن، حضرت امیر هم قبول نداشتن، ناسزا هم با آقا میگفت. آیا این عمل منهای ولایت میتونه که ما در روایت داریم ما نودی به شیء ما نودی به ولایه، اونقدر که ولایت ستونه، نخ تسبیح، نخ تسبیح پارشه دونا از هم میپاشه. پس ولایت، شرایط خانوادگی، شرایط اینا عمل رو مقبول میکنه. بعد میان کمال که اشاره کردم، مثل همین عطردن و لباس سفید و اینها.
بسیار متشکرم، زیاد زمان نداریم ولی خیلی دلم میخواست که راجب نشانه های قبولی اعمال و عباداتمون هم از آقای دکتر رفیعی بشنویم، که انشاءالله فکر میکنم باید واگذار بکنیم به یک جلسه دیگه. و نکاتی که رو اشاره کردن نکات بسیار ارزشمندی بود. اینجاست که میگن چند دقیقه آقای ماندگاران؟ بله 3-4 دقیقه وقت داریم. خیلی خوب باشه، پس الان بهش بپردازیم. خیلی از هموطنان عزیزمون، بینندگان عزیز برنامه، شاید الان این سوال براشون مطرح بشه که ای داد بیداد، خیلی نکته مهمیه، اینجاست که میگن اگه نماز قبول شد بقیه اعمالتون هم قبول میشه،
این قابلت
بله. این اهمیت این موضوعه. چجوری میشه فهمید عملمون قبول شده؟
خدا رحمت کنه همه علمان رو و بزرگان. مرحوم استاد احمد خانساری از علمای تهران بودشون در قم دفت فرموده بودن که بعضی از نمازها رو اگر به قرآن عرضه کنیم یه مهر میزنه پاش مردود است. مثلا آقا چرا؟ فرمود چون نماز قرآنی اینه: ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. لذا حدیث هم داریم یکی از نشانه های قبولی عبادت اینه که ببینی اون عبادت چقدر مانع فحشا و منکر شد. یعنی منی که نماز میکنم فحش ندم، منی که نماز میکنم منکر انجام ندم، نشانه پذیرش عمل میدم، من رو چقدر متعبد کرده، من رو چقدر خاشع کرده، چقدر قلبم رو لین و نرم کرده، چقدر به من توفیق این داده که دنبال کار زشت نرم. او قدرت بازدارندگی، دقت بفرمایید. شما نشانه قبولی صد چیه؟ آب چقدر پشتش وای میسته. ولی شما صد تو زدی، آب از زیرش رفت، یعنی صد خرابه. نشانه قبولی نماز اینه که صد فحشا و منکر بشه. حالا من یه ارجایی هم به بینندگان بدم، سوره معارج رو باز کنید، اونجا خدا میفرماید که نمازگزار حقیقی کیه، الا المسلین. 8 تا ویژگی رو یا 9 تا ویژگی رو شمرده، میگه نمازگزار کسیه که از مالش راحت میگذره، وفادار به عهد، امانت داره، خیانت نمیکنه. سوره معارج، یه مرور سوره معارج رو بکنید، نمازتون رو با سوره معارج نمره بدید، چون در سوره معارج میگه الا المسلین الذین، مسلی اون کسی است که این 9 تا ویژگی رو داره. اینا رو میشه در واقع همون مطالبی که شما اشاره کردید.
بله، بسیار متشکرم. خوش به حال اونهایی که عبادتشون عبادت واقعیه دیگه. بسیار متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر رفیع. انشاءالله باز هم در هفته های آینده و در بحث های آینده در خدمتون باشیم و از محضرتون استفاده بکنیم. خیلی خوشحالیم که امروز در سال روز ولادت امام حسین علیه السلام این مباحث رو شنیدیم. خوشبال همه اونهایی که حواسشون به راهشون هست، خوشبال همه اونهایی که مراقب بیراهه ها هستند، خوشبال همه اونهایی که تو مسیری قدم میگذارن که ستاره های راهمون برای ما ترسیم کردن، خوشبال همه اونهایی که خدا رو تو همه لحظات زندگیشون حاضر و ناظر میبینن، خوشبال همه اونهایی که هرگز خدا رو فراموش نمی کنن. با ما در ارتباط باشید، خوشحال میشیم نظر، انتقاد و پیشنهادتون رو داشته باشیم. سوالاتی که احیانا به ذهنتون میرسه یا نکاتی که به ذهنتون میرسه و فکر میکنید با مباحث ما مرتبطه، حتما با ما در میون بگذارید که انشاءالله در برنامه به اونها پرداخته بشه. پرستو را با گرما عهدیست که هر بهار تازه میشود، وطن پرستو بهار است و اگر بهار مهاجر است از پرستو مخواه که بماند تا طلوع دوباره خورشید. سلام.
خداوند، من و تاریخ گواهی می دهیم که در گوش جان امین نجوا کردی آنان که آمدند و نگوکار شدند به زودی در بهشت در آوری و انگار امید به آرزوی بهشت ایمانم را نیکو کرد و من را انگار نیکوکار. اما خداوند، من و قلب و تپش‌های همارش نه به طمع فردوس و پردیز با همه شجر و نهر و کیفش، که به جهت تو و دیدار و وصال نقشه پرپیچ و خم بیگناهی پیش رو گرفتیم و دل و دل به جاده و پیمودن زدیم. اگر گوشه چشمم به بهشت است، به سایه رحمتی که در گوش زمانم وعده کرده ای و به سایه رحمت خود بنده خود درآوری، دارانش در سایه آن سایه می اندیشم. خداوند، نزدیک تر از